جستجو کن، تخفیفم میخوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. گاچ مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر.
یه چیز بامزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میده. یه چیز بامزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس، برای خانواده.
به نام خدا. سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ خوب هستین انشالله. امیدوارم این دوشنبه زیبای آبان ماهی رو تا این لحظه به خیر و خوشی گذرانده باشید. ما افتخار داریم که با بخش دوم برنامه رادیو جوان با شما همراه باشیم تا ساعت 22 به یاری خدا. ساعت همینک 14:31 است و دومین برنامه این بخش رو با عنوان عبور از تاریخ تقدیمتون میکنیم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز، من خسرو معتزد هستم. در برنامه عبور از تاریخ با شما وقایع سالهای واپسین دولت صفویه و انقراض اون سلسله رو به اطلاعاتون میرسونم. حالا زمان سلطنت عرض شود که اشرف افغانه، یک آدم بسیار کم ارزش، آدمی که پسر عموی محمود افغان بوده، محمود قلیجایی بوده، این همه ایرانی بودن، شوریده بودن و از فرد خوشخدمتی محمود لقب حسین قلی خان رو از دربار صفویه دریافت داشته بود، چون شورش هرات رو که یکی از رقباش بود فرو نشانده بود. دربار ایران بسیار دربار بی اطلاعی بود و این شورش غلیظایی ها که اول میرویس بود پدر محمود و بعد از مرگ او میر عبدالله برادر میرویس میخواست با دولت ایران از در صلح و دوستی در بیاد، ولی محمود او رو کشت و نقش دوگانه ای ایفا میکرد. خب در زمانی که محمود افغان در حال عرض شود که آغاز پیروزی های خودش بود، یک اتفاق عجیبی افتاد. دولت روسیه یک سفیری فرستاد به دربار صفویه، چون رابطه دولت روسیه با دولت صفوی بد نبود. اینا البته در زمان شاه عباس دوم و شاه سلیمان عده از قزاق‌ها اومدن، براتون گفتم که سواحل شمال ایران رو غارت کردن، شهرهای فرآباد و همینطور اشرف رو نابود کردن، به رشت دستبرد زدن، عده زیادی از مردم رشت رو کشتن، اختلافات ایجاد شده بود. شخصی به نام استپان رزین که رئیس این قزاق‌ها بود و دولت روسیه رو تحریک کرده بود، به خاطر اینکه دولت روسیه 800 نفر تاجر فرستاده بود به اصفهان در زمان شاه عباس دوم. معلوم شد که اینا تاجر هستن و سفیر نیستن و اومدن دارن به اصطلاح این وسایل خودشون و کالاهای خودشون و پوستین‌های خز داشتن، انواع به اصطلاح کالاهای روسیه رو میفروختن و سود کلانی به دست آوردن و دولت ایران، دولت صفویه شگفت‌زده شد که یک هیئت سفارت چرا 800 نفر عضو داره. اینا رو اخراج کردن و از اینا مالیات گرفتن. این باعث شد که دولت روسیه کینه کرد و استپان رازین رو اجازه داد که با اون قزاق‌های خودش بیاد و قسمت‌های شمال ایران رو غارت کنه، عده زیادی از مردم رو بکشه. در اغلب سفرنامه‌ها هستش. شاردن به این واقع شوالیه شاردن فرانسوی اشاره می‌کنه و این مسئله رو قرون بعد مثلا سر فرانسیس مکنزی که کنسول روسیه بوده سفری میکنه به شمال ایران، ایشون کنسول در رشت بوده در زمان قاجاریه و میگه که این آثار به اصطلاح حوادث قزاقا رو من خودم رفتم و دیدم. خب در سال 1135 هنگامی که هنوز محمود نتوانسته بود اصفهان رو تصرف کنه، عده‌ای از فرستادگان دولت روسیه وارد ایران شدند. از حوادث شماخی و شورش لسکی‌ها و کشتار تجار روس، عده‌ای از مردم به اصطلاح لسکی که جزو اتباع ایران بودند، تجار روسیه، تاجر روسیه رو کشته بودند در شماخی و کالاهاشون رو غارت کرده بودند. همینطور در شهر خیوه اینا همه رعیت ایران محسوب می شدن و این روس ها نماینده فرستادن که آقا شما جلو اینا رو بگیرید و عرض شود که دولت شاهنشاهی صفویه باید مانع تجاوز این قبائل به اصطلاح شماخی و همینطور خیوه به تجار روسیه بشه. محمود هیچ اطلاعاتی در سیاست داخلی و خارجی نداشت، واقعا یک آدم صفر کیلومتر بود، بی اطلاع بود. به سفیر مسکو گفت که من هیچ نظارتی نه بر ازبک ها دارم نه بر لسکی ها و هر کاری دلتون میخواد بکنید، دولت روسیه خودش مختاره که اینها رو سر جای خودشون بنشاند. در حقیقت محمود با این اعتراف به دولت روسیه و پتر کبیر اجازه داد، به قول معروف کارت سفید داد که هر کاری دلشان میخواهد در شمال مرزهای ایران که از نظر اداری، نظامی و سیاسی در حقیقت جزو حوزه و قلمرو پادشاهی صفویه بود انجام بدهد. دوران کوتاه سلطنت محمود افغان که به 2 سال نینجامید ثابت کرد این فاتح جز درنده خویی و توحش و غارتگری چیزی نمی‌داند. قابلیت احراز مقام پادشاهی ایران رو ندارد و دولت روسیه عرض شود که خیلی خوشحال شد. اینو آقای ساکس هم در کتاب خودش اشاره کرده که اینا اومدن و این صحبت رو کردن سفیر روسیه، اینم جواب داد، این جواب داد که من هیچ اطلاعی ندارم و اصلا دریا چیزی نمیدانم. این کسی که اومد به ایران عرض شود که اوفراموف نام داشت، این مدتی به عنوان کنسول روسیه در رشت خدمت میکرد. بعد از سفر اولش در 1719 دوباره در سال 1722 همون میشه 1134 از رشت راهی اصفهان شد تا نامه پتر کبیر رو به دست شاه سلطان حسین بدهد. یک کاروان روسی که از چین عازم روسیه بود در خیوه مورد حمله و قرار گرفت. اوراموف وقتی که به اصفهان نزدیک میشه محاصره طولانی پایتخت آغاز شده بود. تفنگداران خشن و ژنده‌پوش محمود مانع ورود هر مسافری به اصفهان میشدن، بهش اجازه ورود به اصفهان ندادن، گفتن اصفهان محاصره جنگیه. بعد گفت خیلی خوب، من میخوام محمود افغان پادشاه شما رو، فرمانروای شما رو ببینم. خود اوراموف نوشته یک سردار فاتح به قدری ظاهرش فقیر و خشن و بدون برانگیختن حس احترام در کسانی که به دیدار او میرفتن بود که من تعجب کردم. من دیدم یک راهزن شرارت پیشه حقیری به خاطر انحطاط و فساد دولت صفوی رسیده به جلوی دروازه های اصفهان. خب عرض شود که در کتاب های مختلف در این باره صحبت شده. مثلا دکتر فیروز کاظم‌زاده یک کتابی نوشته در آمریکا در سالهای عرض شود که حدود دهه 1140-50 روس و انگلیس در ایران 1864-1914 پژوهشی درباره امپریالیسم. ایشون میگه یک سند روسی متعلق به اوائل قرن بیستم 1906 عرض شود برابر 1285 هجری شمسی حکایت از آن میکند که سرلشکر آی پی پروتو پوپوف، این یک افسر روسی بوده، گفته روسیه نیازمند ایستگاه دریایی در آن بخش از جهان خلیج فارس است و نیروی دریایی روسیه به چابهار علاقه زیادی دارد که بندری است در مدخل خلیج فارس. بنابراین تزار پتر کبیر که امپراتور روسیه شده بود روسیه رو به صورت یک کشور دریایی درآورد، چون روسیه محدود بود، روسیه از دریاها دور بود، از دریای بالتیک دور بود، از دریای سیاه که دست عثمانی ها بود دور بود. بنابراین تزار هم آماده میشه برای عرض شود که پیشروی به سوی ایران. تزار میگه خب حالا که ایران اینطور وضعش خرابه و پایتخت در حال عرض شود که سقوطه، چرا ما به طرف جنوب سرازیر نشیم؟ تزار بیشتر نظرش به هندوستان بود، یعنی البته به طرف خلیج فارس رو خیلی دوست می‌داشت چون به اقیانوس هند می‌رسید از طریق چابهار، ولی در اون زمان وقتی دید پادشاه ایران یک آدم بیچاره و مظلوم بدبختی به نام شاه سلطان حسین و اینها اومدن و افاقنه رسیدن به مرزهای اصفهان، دستور میده که آماده بشن برای لشکرکشی. درست موقعی که محاصره اصفهان شروع میشه، شما نگاه کنید دیگه حدود بهار سال 1722 میلادیه و روسا خودشون آماده میکنن برای پیشروی به طرف جنوب که اول بیان داغستان رو بگیرن. داغستان موقعی که از استانهای ایران بوده، عرض کردم که فتحعلی خان داغستانی ایشون صدر اعظم ایران بود، داغستان جزو استانهای ایران بود از زمان ساسانیان و اون به اصطلاح محلش هم که الان میگن ماخاچکالا، اون موقع ماخاچقلعه خوانده میشد. دربند، یک شهری بود به نام دربند که از زمان ساسانیان این دربند همیشه در مقابل اقوام مهاجم شمالی پایگاه ارتش ایران بود. خب حالا ما دیگه رسیدیم به جایی که استانبول، میخوایم یک نگاهی به استانبول بیاندازیم. عرض شود سلطان احمد خان سوم از سال 1115 هجری قمری بر تخت سلطنت نشسته بود و سلطنتش تا سال 1143 هجری قمری ادامه پیدا کرد. خب مدت زیادی بود، چون میدونید که از 1115 تا 1143 زمان کمی نیستش. دولت عثمانی با شنیدن خبر سقوط اصفهان پایتخت ایران که اخبارش رسید همزمان با پیشروی نیروهای روسیه به طرف جنوب، به طرف عرض شود داغستان، دربند و بعد به طرف گیلان، دولت عثمانی خیلی نگران میشه، چون یک ناوگان بزرگ که حالا شهر میدم اینا از طریق آستاراخان، بندر حاجی ترخان، هشترخان اینا راه میافتن به طرف جنوب. خود پتر کبیرم از پایتخت سن پترزبورگ میاد به آستاراخان، میاد به هشترخان یا حاجی ترخان که در رأس این به اصطلاح نیروهای دریایی و نیروی زمینی به طرف جنوب حرکت کنه. یه اعلامیه میده، ظاهرا همه اینا میگن که ما میخوایم ایران رو نجات بدیم، ما میخوایم دولت صفویه رو نجات بدیم و ما به اصطلاح این دولت، دولت دوست ماست، دولت همسایه ماست. ظاهرا این حرفا رو میزدن ولی باطن این بود که بیان و حالا که ایران سقوط کرده بیا یه تکه‌ای از این خاک ایران رو جدا کنن. عرض شود که دولت عثمانی یک جلساتی تشکیل میدن. بیشتر عثمانی ها ترسشون از پیشروی روسا به سوی مستملکات و متصرفات عثمانی در غرب قفقاز بوده. بعدم میگن که ما حالا که وضع اینطوریه ما میتونیم دعا دوباره این نواحی رو بگیریم. خب دوستان، وقت من تموم شد، انشالله در برنامه بعدی دنباله ماجرا رو، ماجرای این سرزمین با عظمت، این سرزمین شامخ که گاهی دچار فرود میشه، اغلب در حالت فراز و سربلندی بوده، گاهی هم دچار نشیب و فرود میشه، براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. چیزی حدود 100 ساله که سربازی در ایران اجباری شده. در طی این 100 سال همچنان برای همه سوال بوده که چرا باید یک جوان 2 سال از عمرش رو بره و در یک نیروی نظامی مشغول به کار باشه و پس از اون برگرده و همچنان وضعیت زندگیش کماف سابق باشه. به همین خاطر چند سالی هست که مسئولین نظام وظیفه در داخل کشورمون تصمیم گرفتن که از این 2 سال نهایت بهره رو ببرن، برای اینکه طی این 2 سال مهارتی بیاموزن و بعد از اینکه کارت پایان خدمتشون رو گرفتن بتونن مطابق با اون مهارتی که طی 2 سال آموختن برای خودشون کسب و کاری به راه بیاندازن، تا هم از نیروی جوانی و عمرشون درست استفاده شده باشه، هم پس از پایان دوره ضرورت به عنوان یک نیروی فعال و یک نیروی مفید وارد جامعه بشن. امروز هم قصد داریم در مورد همین مهارت آموزی در دوره خدمت، در دوره سربازی با شما عزیزان در شکوه حماسه صحبت بکنیم. تا ثانیه‌های دیگه یک گفتگو تقدیمتون خواهم کرد.
اصطلاح خدمت وظیفه در نیروهای مسلح دنیا به 2 منظور استفاده می شود. خدمت وظیفه‌ای که معمولاً برای مردان 17 تا 18 ساله به مدتی که غالباً 2 تا 3 سال است اجرا می شود. این دوره در بریتانیا و سنگاپور به خدمت ملی مشهور بود. در نیوزیلند در ابتدا به آن آموزش نظامی اجباری و بعدها خدمت ملی گفته شد. در سوئد هم به آن دوره وظیفه پاسداری یا خدمت اولیه گفته می شود. خدمت وظیفه‌ای که به مدتی نامعلوم و برای محدودی سنی وسیع تری از مردان، مثلا بین 18 تا 55 سال در جریان بسیج گسترده برای جنگ که شامل سرزمین های میهنی هم می شود انجام می گیرد، که در بریتانیا به آن فراخوان گفته می شود.
دعوت میکنم شنونده گفتگوی بنده باشید با جناب سرهنگ مسعود مطاعی، مدیر پشتیبانی آموزش معاونت تربیت و آموزش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، انشالله در خدمتتون هستم.
زنده باشید، حالتون چطوره؟
سلامت باشی، الحمدلله، خدا رو شکر.
بزرگوارید. بسیار خب، جناب سرهنگ مطاعی قدری در مورد وضعیت سربازی و سربازها در نیروی زمینی ارتش برامون بگید. چه آموزش‌هایی می‌بینن و چه شرایطی رو دارن؟
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران این افتخار خدمت رو داره که جوانان غیور ایران زمین رو پس از در واقع سن 18 سالگی از دل خانواده ها اونها رو دریافت میکنه و در مجموعه های آموزی خودش در واقع هم به تربیت و به هم آموزش در واقع وام میداره.
بله.
خانواده ها بخشی از تربیت رو به عهده میگیرن، این بخش از تربیت در واقع توأم با مهربانی و عطوفت هست، نه اینکه در مجموعه ما نیست، اما با یه حساسیت ها و جدیت های بیشتری. جوان ما که از این مرحله 18 سالگی وارد مرحله زندگی بلوغ خودش میشه،
بله،
ما در محدوده آموزشی خودمون هم بحث تربیتیشون رو به عهده میگیریم.
بله.
که از سال 90 خدا رو شکر این عنوان تربیت به آموزش ما اضافه شده و هم در بحث آموزش تخصصی دوستان رو در مجموعه های مختلف مراکز آموزشی که 8 عنوان مرکز آموزشی داریم، دوستانی که سربازی طی کردن از 01 تا 08 با عناوین شهدای عزیز ما مشغول به خدمت خواهند شد. مراکز تخصصی دیگه هم داریم که اونها رو در مراحل بعد به صورت کدهای تخصصی تعیین خواهند کرد و عناوین شغلهای زیادی که وظیفه ما جوان ما اون رو به عهده میگیره، از همون ابتدا مسئولیت گرفتن رو به عهده میگیره و شروع به کار میکنه.
بله.
ما همه این مؤلفه های تربیتی رو یک به یک سعی میکنیم در جوانمون در واقع رشد بدیم. جوان وقتی وارد میشه میگه سخته، ولی وقتی میخواد خارج بشه، باور کنید ما اینجا هستیم، نمونه هاشو حالا تصویری میشه گفت، دید که جوان با اشک و ناله و گاهی اوقات دلتنگی از اینجا میره.
دوران خاطر انگیزیه برام
واقعا. میگم صحنه باید به تصویر کشته بشه، خب مردم از ما ببینن که وقتی بعد از 2 سال از اینجا میره اذعان میکنه که من خیلی چیزها رو یاد گرفتم و این تصور غلط که سربازی امری بیفایده است رو الان من نقض میکنم، رد میکنم و دارم از این مجموعه میرم. دوستان زیادی رو داشتم که گذشت کردم، رفتم و ازشون در واقع به نیکی یاد میکنم.
بله.
اینجا ایران است، صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
خب بریم سر وقت ادامه گفتگو با جناب سرهنگ مسعود مطاعی، مدیر پشتیبانی آموزش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. خب جناب سرهنگ، این بحث مهارت آموزی که اخیراً مطرح شده،
بله،
قدری در مورد این صحبت بکنید به صورت تخصصی که چه مهارت‌هایی رو شامل میشه و هدف اصلاً از انجام همچین طرحی چیست؟
ببینید، جامعه ما در مراحل آموزش یه جاهای نیازی به مساعدت و کمک داشت.
بله.
یعنی جوان که از صفر میاد، خب ما اگر یه صرف آموزش نظامی بهش نگاه کنیم خوب نیست. وقتی ادامه زندگی میده، ما مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح، سردار باقری عزیز، امیر موسوی فرمانده کل ارتش،
بله،
محبت کردن، جلساتی گرفتن، فضایی ایجاد کردن که جوان ما در جامعه تنها نباشه، رها نشه. به همین خاطر توی فضای زندگی تو گذران خودش بتونه در مجموعه سربازی علاوه بر آموزش‌های نظامی و آموزش‌های تخصصی مهارت‌های در واقع کاری رو هم یاد بگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر قبلا به جوشکاری علاقمند بوده یا کار کرده، اینجا ما بهش فضا میدیم، امکانات میدیم و سازمان فنی مهندسی رو به کار میگیریم و این دوستان رو در واقع آموزششون رو کامل میکنیم، که گواهینامه بهشون داده میشه. این نفر میتونه با این مدرک نه در جامعه حالا ایران اسلامی، حتی بیرون بین المللی هم هست، با این مدرک بتونه هم علاقه خودش رو مجدد پیگیری کنه در جامعه، هم آغازی برای یک کار جدید داشته باشه، نمونه واماندگی نداشته باشه. سرحال قبراق تجربه ای از اجتماع سربازی از خودش کسب میکنه، در ادامه وقتی وارد جامعه میشه یک مدرک و یک هنری داره که اون رو عملا میتونه در صحنه کار به اجرا بگذاره، که انشالله خانواده هم اون رو حمایت میکنن، مسیر بهش میدن و بتونه تو این فضا انشالله با این علاقه و در واقع علمی پیدا کرده تو جامعه بتونه حرکت بکنه. من سرباز زیاد دیدم، بله. سرباز اتفاقا راننده خودمون این مدرک رو گرفت، مدرک در واقع مهندسی کاری رو، توی ساختمان الان مشغول شده. چند روز پیش من تماس گرفت، باره من مشغولم، الحمدلله دارم کار میکنم با این مدرک.
خیلی سپاسگزارم از شما.
در خدمت شما.
جناب سرهنگ مسعود مطائی، مدیر پشتیبانی آموزش و معاونت تربیت و آموزش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ. State run media reported the successful test of a new precision guided long range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
خب بحث در این مورد بسیار زیاده. مثلا ما میتونیم ساعت‌ها در مورد طرح جدیدی که به سربازها این امکان رو میده که پروژه های علمی پیش از ورود به دوران سربازی بردارن و کسری خدمت ما به ازای اون دریافت بکنن، تا هم کمکی به نیروهای نظامی کرده باشن، هم به قول خودشون از دانششون درست استفاده شده باشه، هم برای خودشون هم برای کشورشون صحبت بکنیم و این واقعیت رو بپذیریم که هر جوونی اگر قرار بره سربازی، هر چقدر در سنین پایین‌تر بره، هم برای خودش بهتره، هم در نیروی نظامی بهتر میتونه نقش ایفا بکنه. شما تصور بکنید یک جوونی در سن 18 سالگی یک مهارتی رو آیا بهتر یاد میگیره یا مثلا در سن 32 سالگی؟ قطعا زمانی که در سن 18 سالگی بیاد و این مهارت رو یاد بگیره و در سن 20 سالگی کارت پایان خدمتش رو دریافت بکنه، در دهه سوم زندگیش چطور میتونه از اون مهارت برای تشکیل زندگیش و آینده خودش نهایت بهره رو ببره، خب و در کنارش اشتغال زایی بکنه برای سایر افراد و برای جامعه و کشورش مفید باشه. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا پشت فنایتون باشه، خدای امام زمان و حضرت علی برین که خدا پشتیبان شما.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد، هنوز می شود شهد شهادت را بوی، و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.
جوینه
یادته که باشی بید چه وزه ای داشت چه میچستی جوینه رگون.